نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما، شما که همراه رادیو فردا هستید، احتمالاً شب زنده دارید و بیدارید و گوشتون به رادیو فرداست و مجله نیمه شب ما را در نخستین ثانیه های دوشنبه در ایران 23 اسفند ماه می شنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در این برنامه تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با رضا جمالی.
ممنون آزاده. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. دست کم 27 نفر بر اثر انفجار بمبی که شامگاه یکشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه رویداد کشته شدند. خبرگزاری رویترز تعداد کشته شده‌ها را 32 نفر اعلام کرده است. طبق گزارش همین خبرگزاری این انفجار در محلی پر رفت آمد و نزدیک پارک گوون در مرکز شهر آنکارا رخ داده است. به گفته فرماندار آنکارا در این انفجار ده ها تن مجروح شدند. شبکه خبری TRT ترکیه عامل این حمله را یک خودروی بمب‌گذاری شده اعلام کرد. هنوز به طور رسمی هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در انفجار انتحاری که کمتر از یک ماه پیش نزدیک ستاد ارتش ترکیه در آنکارا رخ داد، ده ها نفر کشته و زخمی شدند. وزرای خارجه آمریکا و فرانسه روز یکشنبه در واکنش به آزمایش موشکی اخیر ایران به این کشور هشدار دادند که ممکن است با تحریم‌های تازه‌ای روبرو شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای دیدار با همتایان اروپایی خود به پاریس سفر کرده است، آزمایش موشکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواند.
The missiles are a violation of the United Nations Security Council. The missile tests because they are longer than the distance.
آقای کری گفت آزمایش موشکی ایران به خاطر اینکه برد آن بیش از میزانی است که به آنها اجازه داده شده، قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده و تهدیدی بالقوه برای منطقه و کشورهای ورای آن به شمار می‌رود. ژان مارک ارو وزیر خارجه جدید فرانسه نیز روز یکشنبه گفت که اگر ایران قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده باشد با تحریم‌های تازه‌ای روبرو می‌شود. سپاه پاسداران ایران هفته گذشته اعلام کرد دو موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر را مورد آزمایش قرار داده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، آزمایش اخیر موشکی این کشور نقض برجام و قطعنامه شورای امنیت نیست، چون موشک‌های آزمایش شده توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را ندارند. سازمان هواپیمایی ایران روز یکشنبه علت اصلی سقوط هواپیمای مسافربری آنتونوف 140 در مسیر تهران به طبس را نقص فنی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی این سازمان گفت اشکال در سیستم الکترونیکی موتور هواپیما عامل محوری در وقوع این سانحه بوده است. به گفته آقای جعفرزاده، نتیجه نهایی حاصل 18 ماه بررسی کارشناسی، مشاوره با شرکت سازنده و کارشناسان روسی و اوکراینی به دست آمد. این هواپیمای مسافربری مرداد سال 93 با 48 سرنشین در حوالی فرودگاه مهرآباد سقوط کرد. در این سانحه 34 مسافر و تمامی 6 خدمه پرواز جان خود را از دست دادند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور مدارکی دارد که حاکی از حضور نظامیان ترکیه در خاک سوریه است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف گفت اقدامات ترکیه در مرز سوریه با هدف جلوگیری از قدرت گرفتن کردها در آن منطقه در حال گسترش است. وزیر خارجه روسیه همچنین همکاری آمریکا با شبه نظامیان کرد در شمال سوریه را ناشی از اختلاف نظر این کشور با برخی متحدان خود از جمله ترکیه در مورد نقش گروه‌های کرد در تحولات سوریه دانست. ترکیه یگانهای مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه را متحد شاخه نظامی حزب کارگران ترکیه PKK معرفی می‌کند. عفو بین الملل اعلام کرد که طرح بازگرداندن پناهجویان از کشورهای اروپایی به ترکیه دارای نواقص حقوقی و اخلاقی است و میتواند افراد ضعیف را در معرض خطر قرار دهد. این سازمان مدافع حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته است که به جای اجرای این طرح پناهجویان بیشتری را در کشورهای عضو بپذیرد. به گزارش رویترز، دبیر کل سازمان عفو بین الملل به این خبرگزاری گفته است که اکثر کشورهای اروپایی امضا کنندگان معاهده سازمان ملل در مورد پناهندگان هستند و این اقدام آنان نقض این معاهده تلقی می شود. بر اساس قرارداد موقتی که دوشنبه هفته گذشته بین اتحادیه اروپا و ترکیه منعقد شد، ترکیه قبول کرد که مهاجران غیرقانونی که از این کشور به اروپا رفتند بازپس بگیرد و در مقابل کمک‌های مالی بیشتری از اتحادیه اروپا دریافت کند. و خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حدود 470 کارگر پیمانکار شاغل در فازهای 20 و 21 اصلویه روز یک شنبه در اعتراض به معوقات مزدی در محل کار خود تجمع کردند. کارگران خواستار دریافت دستمزد بهمن ماه خود شدند و به کارگران گفته شده که به آنها عیدی و سنوات تعلق نمی گیرد. اوایل اسفند سال جاری نیز کارگران پیمانکار فاز 19 اصلویه در اعتراض به معوقات مزدی خود تجمع کرده بودند.
خیلی ممنونم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا در آغاز دوشنبه 24 اسفند ماه. همچنان با شما هستیم. همراه ما باشید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. در کنار آخرین خبرها و تحلیل‌ها در مورد انفجار در آنکارا، امشب از واکنش‌ها به آزمایش موشکی ایران می‌شنوید. هشدارها به ایران، شاید تحریم‌ها بازگردد.
تنها محدودیتی که بوده این بوده که ایران برای مدت 8 سال هیچ گونه کوششی در جهت اینکه کلک‌های انفجاری هسته‌ای و غیر هسته‌ای تولید بکنه نکنه.
و واژه‌های آیت الله مصباح یزدی خطاب به رئیس جمهور که رسانه‌ها آنها را توهین‌آمیز می‌دانند.
ادبیات آقای مصباح نشون میده که گویا روند کنونی دولت و کشور رو ایشون ننگین و دور از شرافت می‌دونند به تعبیر خودشون.
همراه ما باشید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بیشتر می‌شنوید. همطور که در خبرها شنیدید، ساعتی پیش خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که انفجار احتمالاً انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده در آنکارا پایتخت ترکیه ده‌ها کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. دو خبرگزاری رویترز و آسوشیتد پرس در گزارش‌هایی به نقل از فرماندار آنکارا با تایید این انفجارها از کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در این حادثه خبر دادند. دقایق پیش در همین زمینه با عارف کسکین گفتگو کردم، کارشناس خاورمیانه و مسائل ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک در آنکارا، و درباره آخرین خبرها و واکنش‌ها و فضای حاکم در این زمینه پرسیدم.
مسئولین کمتر حرف میزنن، سکوت کردن. اون چیزی که به صورت غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی هست و یا اون چیزی که مردم بین خودشون حرف میزنن، تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها بیشتر از اینهاست و بزرگی انفجار، محل انفجار هم احتمال اینه میده که کشته‌ها و زخمی‌های بیشتری وجود داشته باشه.
شما این منطقه و این محل انفجار رو میشناسید آقای کسکین؟
میشناسم و اونجا مرکزی ترین نقطه آنکارا است و اونایی که در آنکارا زندگی میکنن هفته چند بار جاشون به اونجا میفته. اونجا میگن باکان مکلار، به معنای محلی وزارت. نخست وزیری و بسیاری از وزارت ها اونجاست. کمی بالاتر مجلس ترکیه وجود داره، یک کمی نزدیک اونا ستاد نیروهای مسلح وجود داره، بسیار از نقطه‌های تفریح آنکارا اونجا هست، فروشگاه‌های بزرگی اونجا وجود داره، خط واحد شهری، مرکز حمل و نقل شهری هم اونجاست، مینیبوس‌ها، اتوبوس‌ها از اونجا رفت و آمد می‌کنن. مرکزی ترین نقطه آنکارا است.
به نظر میاد که انفجار ماه گذشته آنکارا هم نزدیک همین منطقه بود، درسته؟
درسته، اونم نزدیک کزلای بوده، نزدیک ستاد نیروهای مسلح بوده. هر دو انفجار میشه گفت که در منطقه کزلای.
آقای کسکین، فکر میکنید با در نظر گرفتن این منطقه با این وسعتی که شما توضیح دادید از لحاظ اداری و حمل و نقل عمومی و عبور و مرور مردم و توریست ها، چرا باید این منطقه در نظر گرفته بشه برای این انفجارها؟ یا پیام مشخص و خاصی داره؟
بسیاری از متخصصین ترور و مسئولین انتخاب این منطقه رو سمبولیک میدونن، به معنای مشخص اینه که پایتخت ترکیه و در پایتخت ترکیه هم مرکزی ترین نقطه شهر که تدبیرهای امنیتی هم اونجا وجود داره اونجا انتخاب میشه. به معنای اینه که ما در هر نقطه ما میتونیم به ترکیه ضربه بزنیم، یعنی دولت ترکیه دولتی قوینی نیست که بتونه از خودش محافظت کنه و دولتی که نتونه مرکزی ترین نقطه خودش رو کنترل کنه چطور میتونه مثلا در منطقه حضور داشته باشه، در خاورمیانه و جاهای دیگه حضور داشته باشه. به این معنا میگن که انتخاب این منطقه حاوی پیام‌های متعددی برای ترکیه است.
و فکر می‌کنید که دولت ترکیه گیرنده این پیام هست یا این پیام رو دریافت می‌کنه و می‌تونه تحلیل کنه اونطوری که شما توضیح دادید؟
دولت ترکیه درست اینا رو تحلیل میکنه، اما تا به حال هم هیچ تغییری در رفتار ترکیه ایجاد نشده، نه نسبت به مسئله پیکاکا، نه نسبت به مسئله سوریه و منطقه خاورمیانه، و برعکس باعث افزایش مقررات امنیتی در ترکیه میشه. بسیار از آزادی ها و حقوق دموکراتیک دیگه کمی محدودیت ایجاد بشه. اون چیزی که الان هم تو مطبوعات هم کم کم داره مطرح میشه، احتمال داره که وضعیت خاصی هم در آنکارا ایجاد بشه.
عارف کسکین بود، کارشناس خاورمیانه و مسئله ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک در آنکارا، درباره آخرین خبرهای مرتبط به انفجار در آنکارا شنیدید. اما هرچند هنوز هیچ گروهی رسما مسئولیت این انفجار رو به عهده نگرفته، اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی نوشته یافته‌های اولیه حاکی از این هست که حزب کارگران کردستان پیکاکا یکی از گروه‌های مرتبط با اون مسئول این انفجار بوده. در مورد همین موضوع فرینا سمی از رادیو فردا با ایلهان تنیر گفتگو کرده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ترکیه مقیم واشنگتن.
هنوز خیلی زود است. حمله موجب کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان شده. من برای چند سال در همان منطقه‌ای که بمب‌گذاری صورت گرفته زندگی کردم. تا اینجای کار این بمب‌گذاری خیلی شبیه حملات گروه خلافت اسلامی است. خیلی شبیه حمله است که در 10 اکتبر در آنکارا روی داده است. باید شواهد خیلی قوی ببینیم تا به این نتیجه برسیم که مسئولیت حملات بر عهده پیکاکا بوده. من الان نمیتوانم به اتهام دولت آنکارا اعتماد کنم.
آقای تنیر، حزب دموکراتیک خلق‌ها ساعتی بعد از حمله در آنکارا بیانیه‌ای صادر کرد و این حمله رو محکوم کرد. شما فکر می‌کنید که انتشار این بیانیه از سوی حزب دموکراتیک خلق‌ها یا HDP چه اهمیتی می‌تونه داشته باشه؟
خیلی مهم است. مهم است که بیانیه آنها خیلی زود منتشر شود. آنها صبر کردند تا یکی دو روز بگذرد و مشخص شود که کار چه کسی است. صادقانه بگویم، صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها HDP، پیشتر هم خشونت را محکوم کرده بود و خواستار پایان دادن به درگیری‌ها و گفتگوهای صلح شده بود. اما می‌بینیم که اردوغان و طرفدارانش در همین ساعات اولیه بعد از حمله کردها را مسئول آن می‌دانند. ترکیه از 3 سال پیش تا کنون با تظاهرات صلح‌آمیز برخورد کرده. روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی را زندانی کرده. و به نظر می‌رسد گروه‌های طرفدار اردوغان از این حمله استفاده کنند تا محدودیت‌های بیشتری برای گروه‌های اپوزیسیون ایجاد کنند و این خیلی نگران کننده است.
این سومین بمب‌گذاری در ترکیه در 6 ماه اخیره و ترکیه با تهدیدهای امنیتی زیادی این اواخر روبرو بوده. تحلیل شما از این تهدیدهای امنیتی در ترکیه چیه آقای تنیر؟
As you just mentioned, Turkey has multiple challenges, and these challenges.
همانطور که اشاره کردی، ترکیه چالش‌های چند جانبه‌ای در این اواخر داشته. این چالش‌ها کشور را بی‌ثبات کرده است. همانطور که اشاره کردید، این حمله در مرکز آنکارا رخ داده. پیشتر هم حملاتی در استانبول رخ داده بود. جنوب شرقی ترکیه به منطقه جنگی تبدیل شده. مرزهای ترکیه با سوریه شاهد بمباران از 2 طرف است. حال گروه خلافت اسلامی باشد یا سوریه. آنچه تلاش دارم بگویم این است که فضای سیاسی ترکیه بسیار نگران کننده است. امنیت کشور نگران کننده است. هیچ کس استعفا نمی کند و مسئولیت قبول نمی کند. برای مدت طولانی ندیدیم که یک مقام محلی یا دولتی استعفا کند. بنابراین همه اینها را که می‌بینیم، باید بگوییم که همه این موارد نشانه این است که هیچ کس نمی‌داند این خشونت باید متوقف شود. اگر این اتفاق در پایتخت یکی از کشورهای غربی یا کشوری دموکراتیک رخ می‌داد، تعداد زیادی از مسئولان استعفا می‌کردند. پارلمان درباره آن تحقیق می‌کرد و دولت با وزیران جدید ترمیم می‌شد. در ترکیه هیچ چیز عوض نشده. این مسئله بسیاری از مردم را در ترکیه خشمگین کرده. بعد از رسی به توییتر و بعضی از شبکه‌های اجتماعی بار دیگر در ترکیه محدود شده.
گفتگوی فرین آسمی رو شنیدید از رادیو فردا با ایلهان تنیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسئول ترکیه در واشنگتن. این گفتگو مرتبط بود با انفجاری که ساعت پیش در آنکارا پیش اومد. با اونطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، این انفجار احتمالاً انتحاری بوده و یک خودروی بمب‌گذاری شده در پایتخت ترکیه منفجر شده.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا شما رو همراهی میکنیم در تازه ترین واکنش ها به آزمایش های اخیر موشکی ایران. وزیر خارجه آمریکا این موضوع رو نقض قطعنامه های سازمان ملل خونده و وزیر خارجه فرانسه هم به تهران هشدار داده که ممکنه به خاطر آزمایش های تازه موشکی ایران، ایران با تحریم های تازه از طرف اتحادیه اروپا روبرو بشه. به گزارش خبرگزاری آلمان، جان کری در پاریس به خبرنگاران گفته که آزمایش موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت به حساب میاد، چرا که برد اون بیش از میزانیه که اجازه داده شده. جان خاکساد از رادیو فردا در این زمینه با مهران براتی گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی، و این موضوع رو با اون مطرح کرده و از او پرسیده که آیا آزمایش های موشکی ایران میتونه نقض قطعنامه های سازمان ملل متحد باشه؟
خب علل اصول من فکر میکنم که این آزمایشات موشکی که در ایران شده خود به خود دلیلی برای تحریم نیست، چون اون قطعنامه 1929 بر این فرض بوده که مربوط به سال 2010 که ایران مشغول آزمایش کلک های انفجار هسته‌ای است برای سوار کردن اونها روی موشک ها. ولی بعد از آن که آژانس بین‌المللی اتمی در رابطه با توافقنامه وین و برجام اعلان کردند که فعالیت‌های هستی ایران ابعاد نظامی نداره و به همین دلیل شورای امنیت این قطعنامه‌ای رو صادر کرد که قطعنامه‌های پیشین رو لغو کرد، تنها محدودیتی که بوده این بوده که ایران برای مدت 8 سال هیچ گونه کوششی در جهت اینکه کلک‌های انفجاری هسته‌ای و غیر هسته‌ای تولید بکنه نکنه. این تنها محدودیت بوده. الان هم دلیلی برای این نیست که ایران حتما این کار رو کرده. علت اصلی این عکس‌العمل‌ها در حقیقت صحبت‌های مسئولین سپاه پاسداران که اعلان کردن این موشک با برد 2000 کیلومتر رو برای این تولید کردن که قابل دسترسی به اسرائیل باشه، و یا روی موشکشون خواست محو اسرائیل رو نوشتن، و یا اینکه گفتن که همسو و هواداران ما در حزب الله لبنان 100 هزار موشک دارن، چیزهای از این دست. این خود به خود هم طبق منشور سازمان ملل قابل پیگیری و هم اون که در رابطه با این منشور آمده این هست که اگر کشوری مثل ایران تهدید بکنه کشور ثالث رو و این تهدید رو از طریق نیروهایی در کشور دیگری انجام بده که نیروهای دولتی نیستن، شبه نظامی هستن مثل حزب الله لبنان، اون وقت کشور مربوطه حتی میتونه بدون تایید شورای امنیت حمله متقابل بکنه یا حمله پیشگیرانه بکنه. این خطری است که صحبت‌های سپاهی‌ها به وجود آورده، ولی در اصل مسئله در رابطه با آزمایشات موشکی من دلیل قانع کننده‌ای برای این مسئله نمی‌بینم، چون یک مسئله دفاعی کشوری و این حق برای ایران لغو نشده.
آقای براتی، در شرایطی که خاورمیانه در بحران شدیدی به سر میبره، اگر به سوریه نگاه کنیم، به عراق نگاه کنیم و اختلاف نظرهایی که بین ایران و همینطور کشورهای حوزه خلیج فارس وجود داره مثل عربستان سعودی و امیرنشین‌های حاشیه خلیج فارس، به نظر شما افزایش این گونه تنش‌ها در مناسبات ایران با جهان غرب که پس از برجام به سمت آرامش پیش می رفت تأثیر خواهد گذاشت یا نه، و به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
بله حتما همینطور هست که کوشش دولت روحانی و وزیر خارجه‌شون آقای ظریف، این دو نفر کوشش میکردن که التهاب و هیجان در روابط ایران با دنیا رو کم بکنن و روابط عادی برقرار کنن. از جمله این که سرمایه گذاران و سرمایه داران غربی به ویژه آمریکا بتونن به ایران بیان در رابطه با احتیاجاتی که ایران به خصوص در زمینه صنایع نفت و گاز داره. خب ما همین 4 روز پیش شاهد این بودیم که دولت آمریکا مصوبه دولت کلینتون رو مبنی بر ممنوعیت سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران رو برای 1 سال دوباره تمدید کردن. خواست سپاه پاسداران در حقیقت این هست که رابطه با آمریکا رو به کلی مخدوش بکنه و تحریکاتی هم که در رابطه با اسرائیل انجام میده در همین جهت هست و به همین دلیل هم میتونیم بگیم اکنون دوباره کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا همسو خواهند شد با اعتراضاتی که اسرائیل در این زمینه انجام میده. خب در این شرایطی که شما الان اسم بردید، ببینید در رابطه با سوریه که میتونیم بگیم مواضع آمریکا و جمهوری اسلامی به نحوی به هم نزدیک شدن، به هم زدن این بازی، به هم زدن امکان صلحی که با شرکت آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی در سوریه ممکن باشه، به هم زدن این بازی امکان گسترش التهاب ها و گسترش حتی دامنه جنگ به کشورهای دیگر به ویژه در رابطه با لبنان رو به وجود میاره و مسئولیتش به نظر من هم به عهده سپاه پاسداران و هم به عهده رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای است که هیچ گونه عکس العملی در رابطه با این تحریکات بسیار بسیار نابجا و خطرناک سپاه انجام ندادن و نمیدن و این مسئله میتونه حتی به نظر من کار رو به اونجا برسونه که اگر جلوی این مسئله گرفته نشه، دولت روحانی قادر به کار نباشه و ایشون در نهایت مجبور به استعفای زودرس بشن.
درباره تازه‌ترین واکنش‌ها به آزمایش اخیر موشکی ایران شنیدید. از جمله وزیر خارجه آمریکا و همطور وزیر خارجه فرانسه واکنش نشان دادند و به تهران در این زمینه هشدار دادند. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی بود، مقیم آلمان، که جان خاکسال از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرها، گزارش‌ها، چه به صورت نوشتاری و چه به صورت شنیداری رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر چیزی رو در طول این برنامه‌ها از دست بدید، مطمئن باشید که در سایت ما میتونید اون رو پیدا کنید. وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا روز یکشنبه در پاریس خواستار از سرگیری مذاکرات صلح سوریه شدند. ولی در معلم روز شنبه گفته بود که بشار اسد خط قرمز او هست و کسی نباید در مورد سرنوشت ریاست جمهوری سوریه بحث کنه. بعد از اون بود که وزیر خارجه آمریکا هم روز یکشنبه اظهارات وزیر خارجه سوریه رو مخدوش کننده پروسه صلح دانست. از فرین آسمی بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه با دیپلمات‌های ارشد اروپایی در پاریس دیدار کرد و خواستار از سرگیری مذاکرات صلح سوریه در روز دوشنبه در ژنو شد. دیدار وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و فرانسه پیش از گفتگوهای غیر مستقیم با حمایت سازمان ملل صورت می‌گیرد که قرار است روز دوشنبه بعد از 2 هفته آتش بس در سوریه در ژنو از سر گرفته شود. جان کری در این باره گفت:
همه ما به شدت از تلاش‌های سازمان ملل در این باره حمایت می‌کنیم و منتظر از سرگیری گفتگوها در ژنو در روز دوشنبه هستیم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت سوریه هیئتی به ژنو می‌فرستد تا در گفتگوهای غیر مستقیم صلح با اپوزیسیون شرکت کنند. اما درخواست نماینده سازمان ملل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 18 ماه آینده را رد کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد گفته‌های وزیر خارجه سوریه در این باره گفت:
گفته های ولید معلم وزیر خارجه سوریه در روز شنبه به روشنی تلاشی برای مخدوش کردن پروسه صلح بود. او به وضوح تلاش میکرد پیامی مبنی بر ایجاد مانع برای دیگران بفرستد. اما واقعیت این است که روسیه و ایران حامیان سرسخت او در وین و در مونیخ با یک دوره انتقالی و برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری در سوریه موافقت کرده بودند. That there must be a
political transition. ولید المعلم روز شنبه گفت هیئت مذاکره کننده دولت سوریه در صورتی که اپوزیسیون حضور نیابند بیش از 24 ساعت در ژنو نخواهد ماند و
وزیر خارجه سوریه همچنین گفته با هیچ کس که بخواهد در مورد ریاست جمهوری بحث کند وارد مذاکره نمی شود و بشار اسد یک خط قرمز است. مخالفان بشار اسد خواستار آن شدند که قدرت کامل اجرایی به دولتی انتقالی سپرده شود و اتحاد سوریه خط قرمز آنهاست. محمد علوش نماینده گروه اصلی مخالفان سوریه روز یکشنبه بر کنارگیری بشار اسد از قدرت به گفته او مرده یا زنده تاکید کرد. او به خبرگزاری فرانسه گفته این گزار سیاسی با حضور رژیم سوریه یا رأس آن در قدرت آغاز نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز ژان ماک ایرو وزیر خارجه فرانسه هم در یک کنفرانس خبری با همتایان بریتانیایی، آلمانی، ایتالیایی و آمریکاییش در پاریس گفت که بیانات ولیدالمعلم وزیر خارجه سوریه تحریک کننده است. در حالی که جنگ داخلی سوریه وارد ششمین سال خود می شود، وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر عزم ائتلاف به رهبری آمریکا برای از بین بردن گروه خلافت اسلامی تأکید کرد. در 5 سال گذشته بیش از 250 هزار نفر در سوریه جان خود را از دست دادند و جنگ داخلی در این کشور موجب بدترین بحران پناهجویی در دنیا شده و گروه خلافت اسلامی یا داعش گسترش یافته است.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید در مورد اینکه وزرای خارجه آمریکا و فرانسه و همینطور بریتانیا، آلمان و ایتالیا در پاریس جمع شدند و خواستار سرگیری مذاکرات صلح سوریه شدند. میتونید جزئیات رو در سایت ما در همین زمینه دنبال کنید.
ما یک سوال از سپاه پاسداران دارم. میخواستم بپرسم که نمیشه شما الان موشک درست کنن روش ننویسن اسرائیل بعد از بین بره، همونجوری بی سرصدا یک موشک درست کنن نگه چیه مردم رو سرصدای مردم رو در میارن؟
آقای خمینی، شما همانند پدری میمونید که در یک خانواده پر جمعیت تعدادی از فرزندان دنبال راه شما هستند، اما تعداد بیشتری از آنها نمیخواهند از جامعه طرد بشوند و طی چندین سالی که با زندگی با شما گذروندن بهشون ثابت شده که شما همانند آن پدر خانواده ای هستید که عده‌ای از فرزندانتان باهوشن، نمیخوان در جامعه طرد بشن و اون هم ملت ایرانند، ملتی که نمیخوان از جامعه جهانی بار دیگر ضربه ببینند، نمیخوان طرد بشن از جامعه جهانی، ولی شما همچنان به راه بی تدبیر خودتون ادامه میدید.
افراد کارمند یک حقوقی از دولت میگیرن، یه عیدی هم میگیرن، عید دارن، ولی بقیه عید ندارن، از کجا بیارن عید بگیرن؟ مردم اذیت میشن به خدا. عید کنیاد یک عده عزا دارن، این جمله نیستی که خودم باید در پیش فرزندانم، در پیش بچه هم دخترم خجالت بکشم، به خدا شرمنده میشین.
این تشبیه مردم تهران به اهل کوفه، اون هم به این خاطر، برای اینکه به اونهایی که دوست ندارن رأی ندادن، به قول خود آقایون آخوندها قیاس مع الفارق است. یعنی اول ما باید یک امام حسینی پیدا کنیم تا بعد بگیم این مردم اهل کوفه هستن. اونجوری که به ما گفتن امام حسین هرگز کمک به دیکتاتورها نکرد. امام حسین پرونده مثل 88 رو همراه خودش نداره. ایشون اینجوری که به ما گفتن فقط برای عدالت قیام میکرد. بنابراین این یک قیاس مع الفارق است. محبت بکنن، اگر به مردم تهران اهانت میکنن اقلا آبروی امام حسین رو در همون حدی که خودشون بهش معتقدن محفوظ نگه دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه گزارشی خواهیم داشت در مورد سخنرانی های آیت الله مصباح یزدی، بعد واکنش ها رو به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران خواهید شنید، و بعد هم سری میزنیم به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و شرایطی که دونالد ترامپ به وجود آورده. بعد هم در نهایت در کنار خبرهای داغ ورزشی برنامه صدای دیگر رو میشنوید. اما از واژه‌ها و عبارت‌هایی بشنویم که این روزها در سخنرانی‌های آیت الله مصباح یزدی و همینطور محمود احمدی نژاد منتشر شده و رسانه‌ها این واژه‌ها رو توهین‌آمیز خوندند و گفتند که اینها خطاب به رئیس جمهور ایران حسن روحانی است، مثل پست و بی‌شرف و خاک بر سر آن سیاستمدار. بیشتر از وحید فروستاد.
طرف حاضر می شود ارزش 70-80 میلیون اهل کشور خودش را تسلیم یک دشمن کند برای اینکه چند روز بیشتر روی این صندلی بنشیند. پست‌تر از این چه چیزی هست؟ این بخش از سخنرانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در دفتر سعید جلیلی است که وبسایت رجا نیوز آن را منتشر کرده. ای کسانی که سعی می کنید به دشمنان نزدیک بشوید تا آنها یک لبخندی به شما بزنند و فدا کردن مردم بیگناه دور از شرف است. این بخش دیگری از سخنان آیت الله مصباح یزدی است که بعد از انتشار این گفته‌ها وبسایت بهار با اشاره به سخنان آقای مصباح یزدی از دفتر او خواسته، چون این گفته‌ها در فضای مجازی بازتاب وسیعی داشته که ضمیر این سخنان را حسن روحانی رئیس جمهور ایران دانسته‌اند، توضیحاتی برای این سخنان به تعبیر این وبسایت توهین‌آمیز ارائه کند تا مشخص شود منظور از این فرد پست و دور از شرف چه کسی است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ادبیات آقای مصباح نشون میده که گویا روند کنونی دولت و کشور رو ایشون ننگین و دور از شرافت میدونن به تعبیر خودشون، و معتقدن که این روند مردم مظلوم رو تسلیم دشمن میکنه با این هدف که مسئولین بیشتر در قدرت باشن. تعابیر ایشون اینو نشون میده که مرادشون دولت کنونی است. اصلا فرض کنیم که چنین باشه، پرسش اینه که این روند کنونی رو چه کسانی بهش رأی دادن تا ایجاد بشه، و این دولتی که الان در قدرته چه کسانی خواستن که این دولت در قدرت باشه؟ پاسخ اینه که همون مردمی که ایشون اونها رو مظلوم توصیف میکنه، همون مردم به همین دولت که به تعبیر ایشون رفتارش ننگینه رأی دادن که بیاد همین رفتار رو داشته باشه. اگر شعار آقای روحانی لبخند به دیگران، مذاکره و باز کردن درهای بسته کشور نبود، این مردم اصلا به ایشون رأی نمیدادن. همون آقایی که این سخنان در دفتر ایشون برگزار شده، آقای جلیلی، خب شعارهایی نزدیک به دیدگاه آقای مصباح داشت. دیدیم اقبال مردم به ایشون رو. این سخنان ریشه در همون مبنای فکری آقای مصباح داره که مردم صغیرن، عوامند، نمیفهمن و یک عده مشخص باید براشون تصمیم بگیرن.
روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در همایش بزرگداشت روز شهید از توهین‌هایی که در عرصه سیاسی می‌شود انتقاد کرد و گفت عده‌ای به تعبیر او با تنگ نظری نمی‌توانند رفاه مردم ایران را ببینند.
چرا به هم تهمت میزنیم؟ چرا دروغ میگیم؟ چرا به هم توهین میکنیم؟ چرا فضای برادری، وحدت در جامعه ما به وجود نمیاریم؟ چرا به فکر خودمون هستیم؟ چرا به فکر حزب خودمون هستیم؟ چرا به فکر جناح خودمون هستیم؟ چرا به فکر کشور نیستیم؟ به خاطر اینکه این دولت در این زمان تونسته یک کار بزرگ رو، اونم نه خودش انجام بده، ملت انجام بدن، اونم کنار ملت باشه. چقدر تنگ نظری، نمیتونه ببینه.
به گزارش وبسایت سهام نیوز، در روزهای گذشته هم محمود احمدی نژاد در اولین موضع‌گیری پس از انتخابات مجلس و خبرگان رهبری بدون نام بردن از اعضای دولت، توافق هسته‌ای را زیر سوال برد و گفت خاک بر سر آن سیاستمدار که فقط از راه دور دستور می‌دهد. این اظهارات از سوی روزنامه دولتی ایران ناسزاگونه و اهانت به مسئولان دولت تعبیر شده است. علی کشتگر، فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس.
سنگ بزرگی است که دوره احمدی نژاد، خود آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور نزدیک به ایشون انداختن در چاه و ایران را در واقع در شرایطی قرار دادن در عرصه بین‌المللی که اقتصادش رو به ویرانی رفت، حتی خطر دخالت نظامی هم برای ایران وجود داشت با وضعیتی که پیش اومده بود. خب اینا توانستن ایران را از انزوا در توافق برجام بیرون بیارن، موفقیت بزرگی کسب بکنن. این موفقیت به این بزرگی که میتونه مقدمه باشه برای ورود سرمایه های خارجی به ایران و رونق و شکوفایی اقتصادی که به شدت به سرمایه ها و تکنولوژی خارجی نیاز داره شروع بشه یه همچو امری، ما میبینیم که هر روز به نوعی یک توطئه و یک ترفندی علیه این سیاست توسط تریبون ها و روزنامه های به حساب نزدیک به بیت آقای خامنه ای اتفاق میفته.
در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که در هفتم اسفند ماه برگزار شد، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، رهبر فکری معنوی جبهه پایداری، نتوانست برای دور بعدی وارد مجلس خبرگان شود. در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم قریب به اتفاق اعضای جبهه پایداری که از نظر فکری به مصباح یزدی و محمود احمدی نژاد وابسته هستند، با رأی مردم امکان حضور مجدد در مجلس را نیافتند.
سخنرانی ها و موضع‌گیری های مصباح یزدی و محمود احمدی نژاد در رسانه های ایران که از سوی برخی از رسانه های دیگه توهین‌آمیز و خطاب به رئیس جمهور ایران شناخته شده. وحید پوراستاد گزارش میداد. اما از واکنش ها به گزارش احمد شهید بشنویم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز شنبه در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیما گزارش احمد شهید رو از نظر محتوایی دارای اشکالات بسیار زیاد و سنگینی خوانده. از جواد کوروشی میشنویم.
به گزارش شبکه خبر، محمد جواد لاریجانی در مصاحبه خود با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمله گفت حکم اعدام در ایران بر اساس قانون است و قانون هم طبق همه اسناد مصوب در سازمان ملل متحد تأیید شده است و در اجرای قانون نیازی به فتوای احمد شهید نیست. آقای لاریجانی که در واکنش به گزارش‌های پیشین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم احمد شهید را فاقد صلاحیت برای بررسی وضعیت حقوق بشر خوانده است، روز شنبه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت این گزارش بسیار آبکی است و هیچ یک از استناداتی که ارائه کرده است قابل ارزیابی نیست. آقای لاریجانی موارد عدم رعایت حقوق بشر که در گزارش آقای احمد شهید آورده شده است را مواردی می‌داند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می‌شود.
مسئله محارب، یعنی محارب و مفسد فی الارض، اصطلاحاً در قانون ما و اینها استناد می‌کنند که اینا با خدا در جنگن. حالا شما به این قسمت چیکار دارید؟ این قسمت مربوط به ساختار قانونی ما است. مثلا ایشون معتقد است که سب نبی علل اصول نباید مورد پیگرد قانون قرارگاه به او چه رب داره؟ یعنی ما در قانون این مسئله هست، حق اجرای این قانون مورد تایید تمام اسناد ما در سازمان ملل تصدیق کرد.
عبدالکریم لایجی، رئیس فدراسیون بین المللی مجامع مدافع حقوق بشر در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا گفتهای آقای لاریجانی را یا ناشی از آشنایی نداشتن با قوانین بین المللی و یا به دلیل سوء نیت او می داند.
نخواست این که خب این شخص نه اطلاع حقوقی داره و نه حسن نیت داره، یعنی با سوء نیت کامل داره به اصطلاح مغالطه میکنه، اصلا توجه نداره به یک نظام قانونمند در چارچوب موازین بین المللی، چه موازین حقوق بشر چه کلیه موازین حقوق بین الملل. وقتی یک کشوری به یک عهدنامه بین المللی میپیونده و از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اولین تعهد این کشور که در اون عهدنامه ذکر شده اینه که قوانین داخلی خودش رو منطبق با موازین اون عهدنامه بکنه. بنابراین اینی که اون میگه قانون شما چیکار دارید، یعنی این که اصلا با مفاهیم و اصول کلی حقوق بین الملل و عهدنامه های بین المللی یا آشنایی نداره، یا همچنین گفتم با سوء نیت کامل میاد این موضوع رو سفسطه میکنه. بنابراین قوانین ایران تا زمانی که با موازین بین المللی حقوق بشر منطبق نباشن، از نظر حقوق بین الملل ارزش ندارن. این است که جمهوری اسلامی همچنان هر سال محکوم میشه و یکی از دلایل تعیین گزارشگر ویژه هم برای ایران همین موضوعه.
محمد جواد لاریجانی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید در ایران تروریست ها اعدام میشوند که ربطی به آزادی بیان ندارد.
ما در مورد تروریسم سیاست بسیار روشنی داریم، اون رو تحمل نمی کنیم و کسانی که آلوده به تروریسم میشن طبیعتا در دادگاه محکوم میشن به احکام مختلف.
عبدالکریم لایجی اما بر این باور است که بسیاری از کسانی که به اتهام تروریستی محاکمه و محکوم میشوند هیچگاه مسلح نبوده و دست به اسلحه نبردند.
سب نبی مسئله این استش که مجازاتش در به اصطلاح ایشون قوانین ایران مرگه، یا میگه که گروه های تروریستی. خب اینم باز یک دروغ بزرگی است، به لحاظ اینکه بسیاری از کسانی که در ایران محکوم به اعدام میشن هرگز دست به اسلحه نبردن، هرگز. اینها رو متهم میکنن به وابستگی به یک سازمانی که اون سازمان رو حالا ازش به عنوان سازمان تروریستی یاد میکنن، و این کلمات محاربه با خدا و فساد در ارز رو هم از روز اول، یعنی از نخستین روزهای جمهوری اسلامی به وجود آوردن تا هر کسی رو به این عنوان بتونن محکوم به اعدام بکنن. بنابراین ما در مقابل یک حکومتی هستیم که به اصطلاح یک رنگ و لعاب قانونی، اونم قانون شرعی مقتبس از فقه اسلام به خودش داده، که هم این قوانین با اصول حقوق بین الملل و حقوق بشر در تضاد هستند، هم که بسیاری از این قوانین رو هم به مرحله اجرا نمیگذارند و در دادگاه‌های انقلاب که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پیش بینی نشدند و یک مراجع غیر قانونی هستند، صدها و صدها و صدها انسان رو یا محکوم به اعدام میکنند یا روانه زندان ها.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته را بیشترین تعداد در 10 سال گذشته خوانده است. برابر گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان، در سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 نفر در ایران اعدام شدند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد.
آقای جواد لاریجانی، نماینده حقوق بشر ایران و نماینده آقای خمینی و برادرشون آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، گفتن قصاص دورانی است. راستم بهشون بگم آقای لاریجانی، حالا شما 37 سال اومدید سر کار، این حکومت اومده سر کار و داره قصاص میکنه و هیچ چیزی درست نشده با قصاص کردن. آقای لاریجانی از خدا بترسید، بندگان خدا، خدا عمر بهشون میده و خدا هم عمر ازشون میگیره. شما بنده های خدا هستید، حداقل اسم حقوق بشر روی خودتون نذارید. مردم ایران مطمئن باشید یه روزی شماها را قصاص میکنن، اما قصاص بخشش میکنن. پس به دامن ملت ایران برگردید.
با سلام، داشتم از رادیو گوش میکردم، در مورد حیوان آزاری بود. به نظر بنده اینه که وقتی که اخلاق در یه جامعه منحط بشه، از بین بره، انسان اون جامعه نه تنها به حیوانات نمیتونن رحم کنن، به انسان ها هم به نوعی رحم نمیکنن. یعنی عواطف انسانی از بین میره، ارزش های انسانی متزلزل میشه و انسان رو به انحطاط میره و به زوال میره و میتونه هر نوع ظلمی رو تو جامعه بکنه و جامعه ایران الان از این نوع جامعه برخورد.
خواستم عرض کنم ببینید ما چقدر توی این دنیا بی ارزش و بی فرهنگ شدیم که یک عده‌ای بر ما دارن حکومت میکنن که افتخاراتشون کشتن آدمیانه. ببینید این نماینده ارومیه، این آقا برمیگرد میگه من 200 نفر اسیر، آقایون اسیر، ملت ایران اسیر، تو جنگ عراق سر بریدن. وقت ایشون نماینده این حکومته، ایشون از اون شورای نگهبان از اون فیلترش میگذره. البته در بهتون بگم که تمام سرانی که در این رژیم دارن فعالیت و کار و کوشش و اینا به قول خودشون میکنن، تمامشون آدم کش، اگر آدم کش نبودن به مقام و منصبی نمیرسیدن و این سرنوشت ما ملت ایرانه.
آقای خامنه‌ای، شما اول بروید و معنای نجابت و نجیب بودن بفهمید، بعد حرف از نجابت بزنید. اون آقایونی که اومدن در سال 88 واسه دفاع از آرای مردم، واسه سیانت از آرای مردم و از مردم حمایت کردن، اونا نجیب بودند. نه این آقایونی که تمامی تریبون ها و رسانه ها و کرسی ها را در اختیار دارند و بر ضد ملت ایران تصمیم می گیرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما و شنیدن پیام‌های شما هستیم. از ایران فاصله بگیریم و سری بزنیم به آمریکا. از دونالد ترامپ بشنویم، نامزد پیشتاز رقابت‌های حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که با تعرضات تازه‌ای در گرد همایی‌های انتخاباتیش روبرو شده. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
دونالد ترامپ، سرمایه‌دار میلیاردر عرصه املاک و مستغلات، شنبه در رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در واشنگتن دی سی و ایالت وایومینگ هر دو شکست خورد. در پایتخت آمریکا مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا به سادگی او را مغلوب کرد. ترامپ در واشنگتن با کسب نزدیک به 14% رأی سوم شد. در ایالت وایومینگ در غرب آمریکا نیز تد کروز سناتور ایالت تکساس با 66% آرا نه تنها روبیو نزدیکترین رقیبش بلکه ترامپ را با فاصله بسیار پشت سر گذاشت. روبیو با 19.5% و ترامپ با 7% رأی در ایالت وایومینگ به ترتیب دوم و سوم شدند. رقابت‌های روز شنبه برای نامزد جنجالی و پیشتاز جمهوری خواهان علاوه بر شکست‌های سنگین با ادامه ناآرامی در اجتماعات انتخاباتی او توأم بود. درست یک روز پس از درگیری‌های میان طرفداران و مخالفانش در شیکاگو که او را بران داشت تا برنامه‌اش در آن شهر را برگزار نکند. ترامپ شنبه در شهر دیتون در ایالت اوهایو ناگهان در جایگاه سخنرانی جاخالی داد که ماموران سرویس مخفی برای حفاظت او از مردی خشمگین که به سوی صحنه هجوم می‌آورد شتافتند. ترامپ بعداً در اجتماع انتخاباتی خود در شهر میسوری در ایالت کانزاس مدعی شد مردی که سعی کرد به صحنه هجوم آورد به توصیف وی احتمالاً مرتبط با گروه حکومت اسلامی داعش بوده است.
و بعد یکی از افرادم گفت اوه اسمش را پیدا کردند، احتمالاً داعش یا مرتبط با داعش بوده. باورتان می شود؟
ترامپ برنی ساندرز از نامزدهای عمده حزب دموکرات را دوست کمونیستشان خواند و گفت اختلالات شیکاگو را به توصیف وی افراد حرفه‌ای ترتیب دادند. ساندرز یک سوسیالیست قسم خورده هر گونه نقش کمپینش در ناآرامی‌ها را تکذیب کرده و ترامپ را یک دروغگوی مریض خوانده است. رقبای جمهوری خواه ترامپ ناآرامی‌های شیکاگو را نتیجه لفاظی تفرقه‌آمیز او دانستند. هیلاری کلینتون نامزد پیشتاز رقابت‌های حزب دموکرات شنبه در گردهمایی انتخاباتی خود در شهر اوهایو در ایالت کلیولند از ترامپ به شدت انتقاد کرد.
لفاظی زشت و تفرقه‌آمیز دونالد ترامپ و تشویق به خشونت و حمله نه تنها خطا بلکه خطرناک است.
Is not only wrong but dangerous.
دو حزب آمریکا هر کدام در یک همایش ملی در ماه ژوئیه، جمهوری‌خواهان در اواخر تیر ماه و دموکرات‌ها در اوایل مرداد ماه نامزد خود را معرفی خواهند کرد و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر 18 آبان برگزار خواهد شد.
گزارش بایتوش خمسه‌پور رو شنیدید. نگاهی داشت به آخرین رویدادهای مرتبط با دونالد ترامپ نامزد رقابت‌های حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. جزئیات رو میتونید همچنان با ما دنبال کنید. در صفحه فیسبوکمون هم بحث داغی در گرفته، میتونید سری به اونجا بزنید و شما هم نظر بنویسید. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران از روز دوشنبه اردوی آمادگی خود را برای دو بازی با تیم‌های هند و عمان در چارچوب مقدماتی انتخابی جام جهانی برپا می‌کند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دو روز پیش اسامی 35 بازیکن را در دو گروه برای این مسابقات اعلام کرد، اما نام بازیکنان سرباز در فهرست انتخابی سرمربی به چشم نمی‌خورد. سروش رفیعی بازیکن سابق تیم فولاد خوزستان که به خاطر گذراندن دوران سربازی در تیم تراکتورسازی تبریز توپ میزند در گفتگو با سیما در این مورد گفته:
اصلا اجازه ما داده نمیشه به تیم ملی دعوت بشیم. مشکل ما اینه الان ما بازیه داشتیم که توی کشور خودمون هم بوده، ولی اجازه حتی دعوت شدن نداریم. داریم خدمتتون میگذاریم، الانم رفتیم با تیم تراکتور بیرون، خیلی راحت رفتیم بازیمون انجام دادیم، بلافاصله برگشتیم، هیچ مشکلی هم نبوده.
تیم ملی فوتبال ایران در دو بازی آخر خود در مرحله مقدماتی جام جهانی در آسیا طی روزهای پنجم و دهم فروردین ماه سال آینده در تهران باید با تیم‌های هند و عمان دیدار کند. تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران که برای حضور در یک تورنمنت بین‌المللی در سوچی روسیه به سر می‌برد، روز یکشنبه در دومین بازی خود در این تورنمنت با 2 گل مغلوب تیم دختران ژاپن شد. دختران ملی پوش جوان فوتبال ایران که دیدار اول را 3-4 به تیم رومانی باخته بودند، روز سه‌شنبه در سومین بازی خود در این تورنمنت با تیم دختران روسیه میزبان مسابقه خواهند داد. از اهواز خبر می رسد که بازیکنان تیم فوتبال فولاد خوزستان به دلیل مشکلات مالی دست به اعتصاب زدند و روز یکشنبه تمرین نکردند. به نوشته خبرگزاری فارس، مدیرعامل فولاد خوزستان به بازیکنان گفته پولی در بساط نیست و بازیکنان می توانند هم در تمرین و هم در مسابقات حاضر نشوند. فولاد خوزستان در جدول 16 تیمی لیگ برتر در حال حاضر در رتبه 12 قرار دارد. و در یک شگفتی در مرحله 1/4 پایانی جام حذفی فوتبال انگلیس FA کاپ، عصر یکشنبه تیم آرسنال قهرمان فصل پیش در ورزشگاه خانگیش در لندن با نتیجه 1-2 به واتفورد باخت و از دور این بازی‌ها کنار رفت. در یک نتیجه مهم دیگر جام حذفی جزیره یکشنبه شب، منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد مقابل مهمانش وست‌هام 1-1 متوقف شد و تکلیف تیم صعود کننده به نیمه نهایی به بازی تکراری این دو تیم کشیده شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این هم از خبرهای ورزشی. اما در ادامه برنامه صدای دیگر رو میشنوید در مورد زنان و مسائل و مشکلات مرتبط با زنان، به خصوص این بار در مورد گذشتن 8 مارس خواهید شنید، روز جهانی زن. اما همراه بشید در این زمینه با رویا کرمی مجر این برنامه رو بشنوید. بعد از اون هم امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید و خبرها رو از همینجا دنبال کنید. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
امسال هم روز جهانی زن در شرایطی به پایان رسید که در ایران نه راهپیمایی برگزار شد و نه تجمعی عمومی. تنها در مراسمی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست، زنان فرصت پیدا کردند تا دور هم جمع شوند و از مسائل و مشکلاتشان بگویند. با من رویا کرمی مشت همراه باشید تا نگاهی کنیم به دلایل ممنوعیت برگزاری روز جهانی زن در ایران. پر بودند از شور و هیجان، برنامه ها را تدوین می کردند، سخنرانی ها را تنظیم می کردند و با مسئولان سالن ها چانه می زدند، اما همه ی خستگی آن روزها و شبها به جانشان ماند. بیشتر برنامه ها به محض اعلام عمومی و انتشار اینترنتی ترافت ها منحل شدند و باز فعالان زن ماندند و حوزه خالیشان. اعضای کانون شهروندی زنان در اعلامیه ای نوشتند: صدای ما همه جا هست، اگرچه برای آنها گنگ است، اما این صدا هست. در گذشته، در حال و در آینده، در پستوی خانه ها، دانشگاه، خیابان و در میان مردم. اعضای این کانون هم به میان مردم رفتند، در اطراف دانشگاه تهران شیرینی پخش کردند و تقدیر کردند از همه زنانی که در طول تاریخ صدای آنها بودند و روزی از تاریخ را به نام خود کردند. بخشی از سرودی را شنیدید که در آخرین تجمع خیابانی فعالان جنبش زنان در ایران سر داده شد. تجمعی که با حضور گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت تجمع کنندگان در سال 1385 به پایان رسید. با گذشت نزدیک به 10 از آن روز، دیگر آن تجمع تکرار نشد و حضور خیابانی فعالان جنبش زنان ناکام ماند. اما این فقط حضور خیابانی نیست که با واکنش روبرو شده. در سالهای گذشته و امسال بیشتر فراخوان‌ها و مراسم عمومی نیز با بن‌بست مواجه شده و کمتر جایی زنان توانستند بدون مشکل دور هم جمع شوند. اما چرا جمهوری اسلامی از برگزاری تجمع روز جهانی زن در ایران هراس دارد؟ محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، پاسخ می‌دهد.
به نظر میرسه که چنین کاری بیشتر جنبه هویتی داشته باشه. یعنی اونها فکر میکنن که با توجه به این که به هر حال کشور رو در فرم اسلامیش تعریف کردن، پس باید اگر کاری در خصوص مسئله زنان انجام میشه، چه در تکریم اونها، چه در پاسداشت وضعیت حقوقی اونها، هر چیزی که مربوط به این حوزه هست در روز زنی که در جمهوری اسلامی تعریف شده، یعنی روز تولد فاطمه زهرا، انجام بشه و چنین بزرگداشتی رو در روز جهانی زن نوعی خروج از این فرم میدونن، نوعی خروج از این هویت میدونن، فکر میکنن دچار بحران هویتی میشن و اگر به روز جهانی زن احترام بگذارن، ارزش‌های جهانی زنان هم وارد این گفتمان میشه و اونها بعداً نمیتونن مهارش بکنن. منتها ایراد چنین کاری اینجاست که هر جا که شما به صورت افراطی یک فرم هویتی رو حفظ بکنید، برخلاف خودش نتیجه میده. در شرایط کنونی که حکومت ما به لحاظ هویتی دچار چالش هست با پرسش‌هایی که در خصوص مواجهش با زنان وجود داره، هم در خصوص حقوق نابرابری که اونها دارن، هم در خصوص قوانینی که اونها رو گرفتار تبعیض‌هایی می‌کنه که به هر حال جمهوری اسلامی به اون قوانین همچنان ملتزمه و حاضر نیست تا اونجایی که ممکنه تغییری در اونها ایجاد بکنه، و هم مطالباتی در جامعه ما عموماً و جامعه زنان خصوصاً وجود داره که نمی‌پذیره این تسلبی که در جمهوری اسلامی وجود داره. حالا اگر روز جهانی زنان رو اونها بخوان بهش اجازه بدن، لاجرم فکر میکنن کم کم مطالباتی پررنگ میشه که اونها نمیخوان به اون مطالبات پاسخ بدن و گمان میکنن اگر پاسخ بدن الفی رو در واقع گفتن که تا یاش رو باید برن، راهی رو شروع مجبور میشن بکنن که تا انتها باید ادامه بدن. جمهوری اسلامی ترجیح میده اون راه رو شروع نکنه که بخواد تا آخرش بره.
از سال 85 تا کنون اعضای جنبش زنان ایران فراز و فرودهای متفاوتی را پشت سر گذاشتند. با این همه در یکی از مهمترین فعالیت‌های سال‌های اخیر فعالان جنبش زنان کمپینی با عنوان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس را تشکیل دادند و برای افزایش حضور زنان در مجلس شورای اسلامی تلاش کردند. تلاشی که هرچند با رد صلاحیت گسترده نامزدان زن به ثمر نرسید، اما حداقل نتیجه آن میتواند حضور یک یا دو زن بیش از دوره‌های قبلی در مجلس دهم شورای اسلامی باشد. اما آیا فعالان جنبش زنان علی‌رغم همه محدودیت‌های موجود اراده‌ای هم برای حضور جدی در روز جهانی زن در خیابان‌ها داشتند؟ آسیه امینی، فعال مسائل زنان، ساکن نروژ.
8 مارس سمبولی هست که نشانه تلاش‌های زنان برای رسیدن به برابری جنسیتی بوده. تلاش‌هایی که جواب داده در دنیای مدرن قوانین تغییر کرده، در دنیای مدرن موقعیت زنان تغییر کرده، از موقعیت فرودست به موقعیت نسبتاً برابر رسیده. اما به هر حال حکومتی که نه موافق با تغییر قوانینش هست، نه اصول و اصول اجرایی کشورش و آنچه که تصمیم گیری های امروز کشور هست نشان دهنده یک تغییر جدی به نفع برابری جنسیتی هست، طبیعتاً موافق با گرامی داشت برای چنین تلاشی نیست. اصلا چنین تلاشی رو به رسمیت نمیشناسه و هرگز نمیشناخته. اگر زنانی هستند که فکر میکنند رابطه با بخشی از حکومت میتونه شرایط زنان رو بهتر بکنه، این قابل درک هست، برای اینکه به هر حال حاکمیت ایران حاکمیت یک دستی نیست، حاکمیتی نیست که بخشی از حتی کسانی که در داخل حکومت ایران فعالیت های اجرایی دارن مخالف قوانین غیر قابل تغییر هستن. اما به هر حال واقعیت اینه که توان تغییرش رو هم ندارن، بنابراین توان مقاومت در برابر اون بخش انحصارگرا و بخشی که قدرت واقعی رو در ایران در دست داره رو هم ندارن. بنابراین این دور تسلسل همواره باقی هست، همواره این خواسته مطرح میشه و از اون طرف با ممانعت روبرو میشه. اما این که آیا واقعا الان در جنبش زنان اراده‌ای وجود داره که بخواد این نماد مقاومت و تلاش زنانه رو برای تغییر در عرصه های عمومی نمایش بده، من واقعا هیچ حرفی براش ندارم، برای اینکه اطلاع دقیق متاسفانه در این زمینه ندارم.
با اینکه به نظر میرسد تلاش های زنان در ایران با گام های بسیار آهسته پیش می رود، اما از پا نایستاده است. در حالی که در سال 94 همچنان تبعیض علیه زنان در قوانین ایران وجود داشت، همچنان زنان از انتخاب رشته تحصیلی و شغل مورد نظر خود باز ماندند و همچنان آمار ازدواج زودهنگام دختر بچه ها بالا و بالاتر رفت، تنها 3 زن توانستند در رده های بالا سیاسی در دولت حسن روحانی حضور پیدا کنند. معصومه افتخار، شهین دختر ملاوردی، معاونان رئیس جمهور و مرضیه افخم، اولین زن سفیر در جمهوری اسلامی. اما آیا حضور گسترده مردم در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و بالا رفتن تعداد نمایندگان زن مجلس میتواند چشم انداز دیگری در برابر زنان ایجاد کند؟ محمد جواد اکبر این پاسخ میدهد.
یک وجه مثبتی جامعه ایرانی داره که اون رو متمایز میکنه از برخی از جوامعی که حالا یا به اسم اسلام یا به اسم سنت ارزش‌های کنونی حوزه حقوق زنان یا کرامت زنان رو پاس نمی‌دارند یا با اونها مقابله می‌کنند. اون وجه تمایز این هست که جامعه ما حرکتی تدریجی رو شروع کرده، هم در انتخابات خودش رو نشون داده، هم در سینما خودش رو نشون داده، هم در موسیقی خودش رو نشون داده، هم در NGO ها و نهادهای مدنی خودش رو نشون داده. این حرکت آرام آرام و تدریجی در نهایت هم شکل خودش رو پیدا میکنه، هم این که محاسبات حاکمیت رو به هم میزنه. خب این وضعیت در حکومت هم تأثیر گذاشته، یعنی این رو هم باید ببینیم که اگر پاره ای از حکومت همچنان متسلب و جزمی به این مقوله نگاه میکنه، پاره دیگر از حکومت به ویژه اون بخش انتخابی حکومت در مقابل بخش انتصابیش داره این صدا رو میشنوه، به این مطالبات پاسخ میده و راه رو باز میگذاره. شما الان تحولاتی که در حوزه معاونت زنان ریاست جمهوری میبینید رو اگر مورد به موردش رو دقت بکنید، من گمان میکنم که به این نتیجه میشود رسید که این دولت با شرایطی که مثلا در دهه اول انقلاب حاکم بوده بسیار متفاوت هست در مواجهه با حقوق زنان. این هست که ما از همین امتیاز و تمایز میتونیم استفاده بکنیم و امیدوار باشیم که علارغم این سختگیری ها شکلی که در آینده در جامعه و حکومت ما پیدا میشه شکلی متناسبتر و ملایمتر و نزدیکتر به اون اهدافی باشه که امروز زنان ما دنبال میکنند.
با سپاس از محمد جواد اکبرین و آسیه امینی به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب بخیر.